پیدایش حکومت از ملت، چگونه ملت سیمرغ می شود، چرا شاه در فرهنگ ایران نام خود ملت بوده است، ایجاد دموکراسی، ایجاد جمهوری، مسلط کردن و پایدار ساختن حقوق بشر، ایجاد آزادی، همه باید ریشه در روان و در فرهنگ مردم داشته باشد تا پایدار و با دوام باشد. وارد کردن یک مشت اندیشه ها و ایدال های بسیار نیک از خارج به خودی خود کفایت نمی کند که اون اندیشه ها را در ایران کسی بتواند پیاده کند. از این رو باید دنبال ریشه های فرهنگی در خود ایران گشت که در از خود مردم هزارها رویده است و تا به حال نادیده گرفته شده است و از این ریشه ها، از این بیخ ها، این جهان را از سر از نو آراست. و درست این ایده جمهوری، حکومت ملت بر ملت، به شیوه بسیار عالی در فرهنگ ایران رویده و بوده است که در دوره ساسانی ها موبدان زردشتی اون را ناپدید و سرکوب کردن، ولی در ادبیات ما در بین عوام، درست همین عوام، اون چیزی را نگه داشتن که موبدها و آخوندها از بین بردن، مثل امروز. این کار همیشگی بوده است. فرهنگ ایران این سراندیشه را آفرید که حکومت باید از ملت پیدایش یابد، باید خود ملت باشد. ما امروز معنای اصطلاح پیدایش را به کلی فراموش ساختیم، ولی هنوز در بلوچی پیدایش به معنای زایش است. پیدایش یاب یعنی زایده شد و این از معانی بنیادی پیدایش بوده است. در شاهنامه آفرینش عالم پیدایشیست، خلق نمی شود. این ایده درست در شاهنامه باقی مانده است. فرهنگ سیاسی ایران، فرهنگ سیاسی ایران به ویژه استوار بر اندیشه پیدایش بوده است. فرهنگ ایران اصطلاح سیاست را به کار نمی برده است که ما امروز به کار می بریم، بلکه در شاهنامه اصطلاح جهان آرایی به کار برده می شود که به معنای گیتی آرایی است. حالا آراییدن چیز، آراییدن، آراستن، این کلمه از آ فاصله بگذارید، راستن، رادن، رادنیتن، این از کلمه راد و کلمه ارتا میاد. حالا برمیگردیم، خیلی مهم است، چون که این ارتا در فطرت هر انسانی هست. حالا آراستن دو تا معنی دارد، یکی معنای زیبا ساختن است، یکی معنای نظم دادن. در نظم دادن باید زیبا باشد، زیبایی و نظم با هم بستگی دارن، نه نظمی که زیبا نباشد. و فراموش نکنید این واژه زیبایی، پیوند واژه زیبایی با نظم فوق العاده مهم است. ما یک نظمی که مردم را بیازارد و روان مردم را آزرده بکند، چنین نظمی زیبا نیست. هر کسی ببینید این معنای جهان آرایی، ما فکر میکنیم این خب ما جهان رو نمیخوام بیاراییم، بلکه یه محدوده ای رو میخوام بیاراییم. درست معناش همین بوده است. این گیتی آرایی معنای معنای جهانگیری نداشته است. هر کسی و هر جامعه‌ای در گیتی میتواند میهن و ده و روستا و کشور خود را بیاراید و این جهان آرایی. ما یاری میدهیم در روستای خودمان، در کشور خودمان، در ده خودمان، در شهر خودمان با آراستن جهان. همه بشر با هم جهان رو می آرایند. همچنین حکومت هم خشتره و هم سامان گفته می شده است. خشتره امروز معنای شهر گرفته است. سامان هم معنای شهر داشته است. چون که بهمن که این خرد بنیادی در هر انسانی هست، خرد سامانده است. هر انسانی خرد سامانده دارد، خرد آراینده دارد. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی حق و توانایی دادن نظم به اجتماع و حکومت و اقتصاد و سیاست دارد. در مخزن الادویه دیده می شود که سامان معنای نی است. به همین علت به رهبری کردن و حکومت کردن هخامنشی ها نیدن می گفتن. این نیدن، نی کاربردهای زیادی در آغاز تکامل بشریت داشته است که ما امروز فراموش کردیم. از نی خانه می ساختن، از نی جامه می ساختن، از نی فرش و حصیر و از نی سایبان می ساختن، از نی پل می ساختن. بسیار چیزها را اگر شما در شرق و در جاهای مختلف نگاه کنید می بینید که از نی سپر را از نی می ساختن. این است که کاربردهای نی فوق العاده زیاد بوده است و آراستن این نی با هم دیگر، از این آراستن، از کنار هم چیدن، از با هم تار و پود کردن می توانستند چیزهای مختلف را در اثر آرایش پدید بیارن. از جمله با نوای نی انسان ها سامان می یابند. این اهمیت داشته است. نی نواخته می شود. این اولین ابزار موسیقی در انسانیت بوده است. با نوای نی انسان ها سامان می یابند. حکومت کردن باید گوهر کششی موسیقی داشته باشد. حکومت کردن سامانیدن است. از این رو خرد انسان که این اصل بهمنی بنیاد خرد جهان هست، این خرد سامانده است. جهان آرایی نظم دادن به جامعه و زیبا ساختن جامعه است. نظم و سامان از نواختن نی پیدایش می آورد. سیمرغ که ارتاب فرورد یا فروردین باشد، نای به نیز خوانده می شود. یعنی عصر سامانده با نوای نی، یعنی با کشش جامعه را می آراید، نه با زور و قهر و ترساندن و وحشت انداختن. دخترش نیست که رام خوانده می شده است. این رام اولین پیدایش سیمرغ است در گیتی. این را که اصل زندگی بوده است و اصل زمان هر دوتا، این رام رامجیت خوانده می شده است. جیت چیز، جیت چیت شیت. هنوز اگر در گویش ها و زبان های مختلف ایرانی نگاه کنید میبینید معنای نی دارد. جمشید، خورشید معنای این نداشته است که اینجور که میگویند زیبا و درخشنده، نه، یعنی جم فرزند سیمرغ، فرزند رام. انسان فرزند خداست. این خدا رام نینواز یا زهره نینواز بوده. رام چون که جفت گوهر بوده است، یعنی هم نرینه و هم مادینه با هم بوده است، دو اصل مختلف در خودش داشته است. خدایان ایران همه برای آفرینندگی نرمادینه شمرده می شدن، یعنی هر دو اصل را در خودش به طور ترکیبی دارد، بنابراین خودش میتواند بیافرین. این یک تصویر بوده است، تصویر ذهنی بوده است که یک آفرینش همیشه ترکیب نرماده در هر چیزی هست، یک اصل نرماده در هر چیزی، هر چیز آفریننده هست. بنابراین در آثار زردشتی رام رو نرینه میگیرن، ولی در اصل جفت گوهر است و به طور کلی مادینه است، مادر خدا بوده است، اصل زندگی و اصل زمان بوده است. در حالا برمیگردیم به شاهنامه. در شاهنامه گفتار نخست که درباره آفرینش عالم است، گفتگو از پیدایش جهان است. درست این فرق پیدا میکند با اسلام و مسیحیت و یهودیت، نه از خلق جهان با امر الهی قدرتمند، نه ایتی از خدا پیدایش میابد. هر بخشی از جهان از بخش دیگر میزاید، میروید، میجوشد، بر می آید و بر می دمد. این اصطلاحات همه در شاهنامه هست. از آنجا که زن هم گوهر نای شمرده می شده است، البته این نه در ترها در ایران، در جاهای مختلف بوده است، به زن یا دوشیزه نای و نای هر دوتا کانیاب و کانا و گانا می گفتن، میترا گانا، میترا کانا، یعنی زن خدا میترا. این بعدش این رو پوشاندن، میترا کانا، میترا کانا، این شده از مهرگان ما که ما امروزه فراموش میکنیم که این جشن مهرگان جشن زن خدای ایران است. حالا کلمه ببینید، کلمه کنیز و کنشت و کنیزه که یهودی ها به کار میرن از همین ریشه مشتق شدن. اینها معنای این بوده است که نیایشگاه و جشنگاه این زن خداست، چون که در نیایشگاه های این زن خدا مرکز جشن بوده است، دعا و نماز و اینها فرم جشن، فرم سرود خواندن و رقصیدن با هم داشته است. کنشت و کنیسه نیایشگاه ها و جشنگاه های این زن خدا بودند و زاییدن. حالا این خیلی نکته حساس در فرهنگ ایران است که سپس درباره آن گفتگوی مفصل خواهیم کرد. زاییدن متناظر با نواختن نی و جشن بوده است، یسنا که کلمه جشن شده است، یعنی به دنیا آمدن جشن است، شادی است، وجود یافتن در گیتی شادی است، پیدایش جهان که زایش جهان باشد جشن است. گیتی برای جشن ساخت آفریده می شود. حالا جهان آرایی یا حکومت نیز بر پایه همین اندیشه پیدایش استوار بوده است. حالا این مسئله، این تا اینجا یک بحثی رو از این مفاهیم مهم فرهنگ ایران کردم، ولی رد پای این پیدایش حکومت از ملت در درست در داستان‌های در داستان منطق در منطقه تیر عطار باقی مانده است، که از این داستان سیمرغ در منطقه تیر هر چند رنگ و روی عرفانی و تئولوژیکی به خود گرفته است، ولی یک اندیشه اجتماعی و سیاسی ایران بوده است و بالاخره همون تئوری حکومت ایرانی بوده است که ما میدونید در اینی که چون این در بستر عرفان ما باقی مونده است، ما از درک این برایند سیاسی و این ظهور این اندیشه سیاسی در این کتاب بر نمی آییم، چون که خیال میکنیم یک عارف فقط از عرفان و از چیزهایی که ما تصور بیهودهی که از عرفان ایرانی داریم در آن میبینیم، در صورتی که عرفان یک جنبش خرمدینی بوده است که در پوشش اسلامی به شیوهی که میتوانسته است خودش را نگه داشته است و این خرمدینی درست مسئله خرم ساختن جهان همین اندیشه را داشته است، ولی در چارچوبی اسلامی بیش از این امکانات را نداشته است که خودش را نشان بدهد. ولی اون اندیشه های اصلی در عرفان باقی مانده است و ما می توانیم خیلی از نکات ژرف سیاسی رو در همین کتاب عطار و مولوی پیدا کنیم. فقط اینها احتیاج به توانایی یه فکری دارد که انسان اینها را نکات رو بیابد و گسترش بدهد. سیمرغ در اصل سعینا خوانده می شود است که به معنای سنای است. سعینای در واقع همون سنا یعنی یک نای، چون ستا همیشه یکی می شوده است. این پیوند اصل اجتماعی ایران بوده است. هر پیوند یکی می کند، نه نفی کثرت، نه وحدت در ایمان نیست، وحدت در یکی شدن کثرت است. در هماهنگی با هم وحدت کثرت باید وحدت بشود و هیچ وقت وحدت کثرت را از بین نمی برد. این یکی از بزرگترین افکار ایرانی بوده است، این اساس فرهنگ ایران است. از بین نبردن کثرت ولی هماهنگ کردن کثرت، یگانه ساختن آنها، این اصل سیاست در ایران بوده است. این است که در فرهنگ ایران هیچ وقت نمیخواستن اقوام و قبائل و اینها را از بین ببرن برای خاطر اینکه یک وحدت ملی ایجاد کنن، نه، بلکه از هماهنگی اینها میخواستن یک جامعه ملی درست کنن، یک امپراتوری درست کنن. این است که درک کوروش و داریوش و هخامنشی ها باید از این دیدگاه بشود. داستان سیمرغ در منطق و تیر چنین است که مرغان در جستجوی شاه خود هستند و هدهد را با قرعه کشیدن به رهبری در جستجوی این شاه برمی‌گذرند و با همدیگر شاه را می‌جویند و در پایان این جستجو که در می‌یابند که همه با هم همون شاه می‌باشند که می‌جستند. این ببینید، این فوق العاده نکته عالی است. یکی اینی که هدهد چرا اینها با قرعه کشیدن رهبر را، با قرعه کشیدن، این اصل دموکراسی است، در یونان هم بوده است، همه مردم با هم برابرند، پس رهبر را باید با قرعه یافت. حالا این چه معنایی داشته است؟ هدهد، واژه هدهد، سبک شده هو توتک است. هو یعنی به، توتک یعنی نگ، هو توتک یعنی نای به، یعنی سیمرغ. این سیمرغ به طور بذر و تخم در همه انسان ها هست. این فوق هدهد، این اصل جوینده در همه انسان ها هست. این است که با قرعه چی را انتخاب میکنن؟ درست اصل جستجو در همه را انتخاب میکنن. این خیلی مهم است. یعنی حکومت ایران، پیدایش حکومت، پیدایش آراستن جهان، اصل آراستن در اصل خرد جوینده، یعنی اون چیزی که جستجو میکند و میآزماید و در اثر آزمایش و جستجو پیدا میکند، نه در اثر پیش دانش مثل قرآن یا گاتا یا امثال اینها یا تورات، نه، این در اصل، بر اصل این هوتوتک، این هدهد اصلی است که در همه انسان ها هست. حالا یکی هم جامعه بر پایه دانش، پیش دانشی مثل قرآن یا تورات یا انجیل یا کاپیتال مارکس بنا نمی شود. جامعه بر اساس خرد جوینده بنا می شود. جامعه در جستجوی اصل حکومت رانی و ساماندهی با هم، خود وقت چی می شود؟ خود شاه یا خود حکومت می شود. این سیتامور در پایان می بینن خودشان سیمرغ هستند. این است که اینها چنانچه پنداشته می شود یک تشبیه شاعرانه نیست که عطار آفریده باشد. این از مفهوم ارتا فرورد و ارتای خوشه که اردیبهشت باشد پیدا شده است. این جزء فرهنگ ایران بوده است. فقط تئولوژی ایران، ایزدشناسی زردشتی با این تصویر اردیبهشت خدای ایرانی، خدای خوشه هست، موافق نبوده است. این است که این اندیشیده رو سرکوبی کرده است. اما در بین همون عوامی که ما ناچیز میگیریم، در بین همون عوام این فکر باقی مانده است. پس ریشه این این حکومت جمهوری ریشه در فرهنگ بنیادی ایران دارد. این است که ما بایستی این فرهنگ خودمون را قدر بدانیم و این اصل جستجو، این ببینید تم در همین مسئله اینی که چجور شاه خودشون را پیدا میکنن، در جستجوی با هم با هم دیگر شاه خودشون را پیدا میکنن، به این در این جستجو در این پویش میبینن که خودشون با هم شاه هستن. امروز گفتگو را با این به پایان میرسانم و در گفتگوی بعد همین مسئله را دنبال خواهیم کرد.